دوشنبه ششم دسامبر 1993. عشق یک تله تمام عیار، یک فریب بزرگ و یک نیرنگ کامل است. در لحظه خودنمایی جرقه زده و چشم را خیره می کند. با درخشش خود همه جا را روشن می کند. آن چنان تلألوی دارد که به ما مجال نمی دهد تا به تاریکی ها فکر کنیم یا سایه هایی را که با نور عشق نیست و محو شدند ببینیم. به من گفت به زمینی که روی اون هستیم و زندگی می کنیم، به دور و برمون، به زمینای اطراف نگاه کن. بیا با هم روی زمین دراز بکشیم تا ضربان قلب این کره خاکی رو حس کنیم. ضربان قلب زنده زمین رو بشنویم. متاسفم، نمیخوام تنها کتی رو که با خودم آوردم کثیف کنم. شاید بعدن، شاید. روی تپه ها و در زیتون زارها گردش کردیم. پس از باران شب گذشته در بیلبائو، خورشید با رنگی متفاوت و درخششی دیگر گرمای خود را در من فرو میریخت و به من احساس زندگی میداد. حس زنده بودن، زنده در رؤیا. از آنجا که در همان روز، روزی که به مادرید رفته بودم، میبایست به ساراگوس برگردم، برای مسافرت یک روزه پیشبینی وسایل اضافی را نکرده، چیزی همراه خود نداشتم، حتی عینک آفتابی خود را نیاورده بودم. با یک پیراهن قرضی میخوابیدم، یک تیشرت که از نزدیک هتل خریده بودم تا امکان تعویض موقت و شستشوی بولیزی که به تن داشتم فراهم شود. با جمله ساده و روانی خواستم ببینم که عکس العملش چیست. گفتم حتما ناراحتی از اینکه منو دائما در یه لباس میبینی. خوشحالم از اینکه اینجایی. از زمانی که مدال را به من داد دیگر از عشق سخنی نگفت. اما شاد و سرخوش بود، گویی که مجدداً به سنین 17-18 سالگی برگشته است. در کنارم راه میرفت. او هم از زیبایی و روشنایی صبح پس از باران لذت میبرد. سبک بال و آرام، گویی در آسمان صاف لاجورد رنگ پرواز می کرد. در حالی که سلسله جبال پیرنه را در افق نشانش می دادم، گفتم برای چه کاری به اونجا می ری؟ اون طرف این کوها سرزمین فرانسه است. تصور می کنم به اندازه کافی از جغرافیا اطلاع دارم، ولی می خوام بدونم چرا به اونجا می ریم. رازی با لبخندی بر لب چند دقیقه به سکوت گذراند و سپس برای اینکه خونه ای رو ببینی، شاید برات جالب باشه. اگر میخوای نقشه یه دلال معاملات ملکی رو بازی کنی، بهتره هرچه زودتر از اون دست بکشی، چون من پولی ندارم. برای من رفتن به یکی از روستاهای ناوار یا به فرانسه فرقی نمی کند. چیزی را که میخواهم این است که ایام تعطیلات و جشنها را در ساراگوس نباشم. ندای روحیم به قلبم گفت
میبینی؟ خوشحالم از اینکه این دعوت رو قبول کردی. حس نمی کنی که سبکتر شدی، تغییر کردی؟ نه، به هیچ وجه تغییر نکردم، فقط یکم آرومتر شدم.
به سنگریزه های روی زمین نگاه کن. آنها همه گرد و صاف و بدون لبه های تیز و برنده هستند. گویی سنگ های صیقلی یافته دریا هستند، در صورتی که این روستاهای ناوار هیچ زمانی دریا نبودند. این صیقل یافتگی و گردی سنگ ریزه ها ناشی از حرکت کشاورزان، حرکت زائران یا حرکت ماجراجویان بر روی آنهاست. این موج مسافران با اشتیاق در حرکت بودند. اشتیاق آنها طیف طبیعی تماس را ایجاد و سنگ ها در اثر تماس مداوم جذب نیروی انسان ها شده تغییر کردند. همانطور که مسافران نیز به تبعیت از زمان یا مکان تغییر نمودند. اون چرا که میدونی سفرها به تو یاد دادن؟ نه، معجزه وحی و الهامن. من سرمست و مجذوب مناظر روستا و کوها در افق بودم. اشباع از اشعه خورشید نفهمیدم او چه گفت. حتی نخواستم بفهمم یا در گفتهایش تعمق و کنجکاوی نمایم. گفتش را جدی نگرفته و از کنارش گذشتم. پرسیدم حالا کجا میریم؟ هیچ جا، از آفتاب صبحگاهی بهره می گیریم. بعدش راه نسبتاً زیادی با اتومبیل در پیش داریم. لحظه ای مکث نمود و سوال کرد مدال رو نگه داشتی؟ تعمدن قدم های تون تری برداشتم. میل نداشتم به همان موضوع برگردیم، چون به احتمال زیاد لذت رهایی روحی را در این صبح زیبا از دست می دادم. دهکده‌ای به سبک شهرک های قرون وسطا در رأس صخره مانندی از دور نمایان شد. می توانستم ناقوس کلیسا و خرابه های یک قصر قدیمی را تشخیص دهم. پیشنهاد کردم بریم اونجا. مردد بود ولی قبول کرد. در راه به یک کلیسای کوچک رسیدیم. میل داشتم آن را ببینم. نمیدانم چگونه عبادت کنم، ولی سکوت سنگین کلیسا همیشه به من اطمینان خاطر میداد. به خود گفتم خودت رو مقصر و گناهکار ندون. اگه او عاشقه و مشکلی داره، مشکل اونه. درباره مدال سوال کرد. خوب میدانم که مایل است مکالمات انجام شده در کافه را دنبال کند. در این حال میترسد چیزی بشنود که تمایلی به آن ندارد. به همین دلیل به احساسش پر و بال نمیدهد و با گفتگوهایش راه دوری نمیرود. علل خصوص به موضوع اصلی نمیپردازد و شاید به راستی دوستم داشته باشد. ولی ما توانستیم این عشق را به پدیده متفاوت و با معناتری بدل کنیم. به خود گفتم مسخره است. عمیق‌تر و پرمعناتر از عشق هیچ پدیده‌ای در دنیا نیست. در افسانه‌های کودکان پرنسس‌ها وزغ‌ها را می‌بوسند و آنها را بدل به پرنس‌های نیکو منظر می‌کنند. اما در زندگی واقعی پرنسس‌ها پرنس‌ها را در آغوش می‌گیرند و از آنها وزغ می‌سازند.
Aposada en la laguna esperando ver llegar al maletilla valiente que de ella está pendiente porque quiere.
بعد از نیم ساعت پیاده روی به کلیسای کوچکی می رسیم. پیرمردی روی پله ها نشسته است. اولین شخصی است که در مدت راه پیمایی دیده ایم، چون آخر پاییز است و مزارع به امان خدا رها شدند تا خداوند با لطف و مرحمت خود عنایتی کند و زمین را مجدداً بارور سازد و به انسان اجازه دهد تا معاش خود را با عرق جبین از آن فراهم آورد. به پیرمرد گفت سلام پدر.
سلام.
اسم این دهکده چیه؟
سن مارتین دو آنکس.
گفتم آنکس انگار اسم اجنه است. پیرمرد معذب شد و در خود فرو رفت و از شوخی من سر در نیاورد. به در ورودی کلیسا نزدیک شدم. پیرمرد گفت نمیتونیم برین داخل. وقت ناهاره. کلیسا تعطیله. اگه علاقه مندین که برین داخل کلیسا باید ساعت 4 بعد از ظهر برگردین. در باز است. درون آن به علت تاریکی و سایه روشنها به زحمت دیده می شود. می گویم می خوام یه عبادتی بکنم، نذری بکنم. یه دقیقه بیشتر طول نمی کشه. خیلی متاسفم. کاری نمی تونم بکنم. تعطیله. او گفتگوی من و پیر مرد را می شنید. چیزی نگفت و دخالتی هم نمی کرد. گفتم خب لزومی نداره که اصرار کنم. چاره نیست. میریم. به ظاهر نگاه هم می کند. ولی فکر او در پرواز به دور دست هاست. سوال می کند نمی خوای کلیسا رو ببینی؟ از اینکه تسلیم شده و از دیدن کلیسا منصرف شدم، با سوالی که مطرح کرد فهمیدم راضی نیست و رفتارم را دوست ندارد. لابد فکر کرد برای رسیدن و به دست آوردن خواسته های خود نالایق و بیکفایت بوده و حاضر برای جدل و مبارزه نیستم. حتی تسلایی هم لازم نیست. چون پرنسس را دید که مبدل به وزغ می شود. گفتم دیروز یادته چطور مکالمه ها و گفتگوها را درز گرفتی و ادامه ندادی؟ حتما علاقه نداشتی و حالا در مقابل همون رفتار تو میل داری که من به گفتگو با اون پیرمرد ادامه بدم. پیرمرد به هیچ تأسف یا تأثری به ما نگاه می کند. علل اصول می بایست خوشحال و راضی باشد از اینکه چیزی در شرف تکوین است و پیش چشمانش اتفاق غیر مترقبه ای رخ می دهد. آن هم در مکانی که صبحها، ظهرها، شبها و روزها پی در پی بدون حادثه و یک نواخت در پی هم روانند. او رو کرده به پیرمرد و می گوید
در کلیسا که بازه. اگه پول میخوای مشکلی نیست. میتونیم یه مبلغی بهت پول بدیم. چون اون علاقه داره که این کلیسا رو ببینه. نه ممکن نیست. ساعت تعطیلیه. که اینطور. خب ما همین الان میریم داخل. دستم را میگیرد و با من به درون کلیسا میآید. ضربان قلبم زیادتر شد. پیرمرد اگر عصبانی شده و پلیس را صدا کند روزمان خراب خواهد شد. چرا این کارو میکنی؟ چون تو دوست داری این کلیسا رو ببینی. گفتار و رفتار و سماجت من در زیبایی یک نیمروز تقریباً بی عیب تغییر کرد. گوش به صداهای خارج داشتم. هر لحظه فکر میکردم پیرمرد دور میشود، پلیس سر میرسد و دزدی و دزدها، شکستن کلیسا و خرابی ما را گرفته و مورد مؤاخذه قرار میدهند. چون کاری که ما کردیم غیر قانونی و تجاوز به حریم قانون بود، چون پیرمرد هشدار داده بود که کلیسا تعطیل و ساعت ورود به آن گذشته است. پیرمرد بینوا قادر به جلوگیری از ورود ما نبود و پلیس جدیتر و جریتر به موضوع می پرداخت، چون به هر حال ما به گفته پیرمرد هم احترام نگذاشته بودیم. مدتی را که لازم بود آرام گیرم در صحن کلیسا باقی ماندم. قلبم کماکان ضربان شدید خود را داشت و من می ترسیدم که فریاد قلبم به گوش او برسد. پس از چند دقیقه، زمانی که لازم داشتم تا زانو زده و سلامی به حضرت مریم گفته باشم، رو به او کرده و گفتم
می تونیم بریم.
نه ترس پیلار، تو تنها برای عبادت و زانو زدن در پیشگاه حضرت مریم که به اینجا نیومدی. میل نداشتم مشکل من با پیرمرد به مشکل من با او بدل شود. لازم بود خونسردی خود را حفظ کنم.
نمیفهمم چی میگی.
ببین پیلار، تحمل و ظرفیت آدم ها متفاوته و عکس العمل های اونها هم به همین صورت. هستند آدمایی که با خودشون قهرن و گروهی هم با دیگری، یا اینکه با زندگی قهر کردن. باید بدونی که همین آدم ها با همین درجه و حالت ها با دست خودشون نمایشنامه زندگی خودشون رو می نویسن و آهنگ اون رو چه خوب چه بد می سازن. فراموش نکن که خود کرده را تدبیر نیست. خیلی از آدم ها رو با این فرم و شکل می شناسم. می دونم چی میگی. ادامه داد. بدبختی اینجاست که همین آدم ها همیشه نقش خودشون رو به تنهایی ایفا نمی کنن و به عمد بازیگران دیگری رو هم به صحنه می کشن. و اگر در این مسیر ناکام بشن، واخوردگی های خودشون رو به حساب دیگران میذارن. مثلا همین شخص، کسی که بیرون روی پله ها نشسته، نشون میده که آدم واخورده‌ایه. همین احساس باعث میشه که بخواد از دیگران به نحوی انتقام بگیره. امروز ما رو انتخاب کرد، ما رو هدف قرار داد و از ما میخواست که انتقام بگیره. ممنوعیت ساعت ورود به کلیسا رو بهانه کرد. اگه ما در مقابلش کرنش میکردیم و با توپ و تشر او جا خالی میکردیم و خواسته واخورده او رو اجابت میکردیم، مسلماً پشیمون شده و احساس میکردیم که فریبمون داده و از ما برای ایفای نقشی از نمایشنامه زندگی خودش استفاده کرده. پرخاشگری و تندخویی این مرد محرز بود و برای ما هم آسون بود که وارد بازی اون نشیم. ولی باید به دیگرانم فکر کنیم. دیگرانی که غالباً قربانی چنین وضعی میشن و برنامه خودشونو تغییر میدن و خواست تعمدی و غیر عادی اینجور آدم ها رو میپذیرن و به اجبار ایفاگر نقشی از نمایشنامه میشن. اگه ما هم در مقابل خشونت او سرخم میکردیم، نه تنها جزئی از بازی میشدیم، بلکه عمل اون آدم های دیگر رو هم تایید و تصدیق میکردیم. نه؟ مستقیماً به چشمانم نگاه کرد و گفت مواظب باش. کسی که وارد این بازی میشه، بازنده از اون خارج میشه. او حق داشت و درست میگفت. با همه اینها من داخل کلیسا احساس راحتی نمی کردم. گفتم عبادتم که تموم شد و اون چیزی رو که میخواستم انجام بدم انجام دادم. حالا میتونیم بریم. از کلیسا بیرون آمدیم. فضای بی‌نور کلیسا و درخشش خورشید در بیرون سبب شد که چشمانم برای چند لحظه جایی را نبیند. وقتی توانستم به پیرامون خود نگاه کنم، اثری از پیرمرد ندیدم. راه شهر را در پیش گرفتیم. گفت بریم نهار بخوریم.
Ay luna, lunita buena, tú que me ves torear, háblale a los ganaderos.
موقع ظهر همراه با غذا دو لیوان نوشابه نوشیدم، چون کاری را هرگز نکرده بودم. مثل اینکه رفته رفته به آن معتاد می شوم. عجب مبالغه ای. او از پرحرفی با گارسون رستوران فهمید که در هول و هوش آن شهر خرابه های آثار دوران رومن به فراوانی وجود دارد. سعی کردم حرف های آنها را تعقیب کنم، ولی قادر نیستم آشوب درون خود را مخفی کنم. چه اهمیتی دارد؟ بگذارید یک بار هم پرنسس به وزق تبدیل شود. مگر به کسی هم مربوط است اگر من به دنبال چیزی، واقعیت دوستی نیستم؟ به خود گفتم، میدونستم، از همون اول هم میدونستم. با راهی که در پیش گرفتم به طور حتم توازن دنیای خودم رو به هم میریزم. عقل و اندیشم به من هشدار داده، ولی قلبم قادر نیست هشدار اونها رو بشنوه و دنبال کنه. برای گذشتن از همه خواسته ها و پشت پا زدن به همه راه‌هایی که در پیش رو دارم و رسیدن به یک حداقل، باید جسمن و روحن قیمت گزافی بپردازم. رؤیاهایم را برای دستیابی به آرامش روح قربانی کردم. به هیچ وجه نمیخواهم از این آرامش، از این صلح و آسایش بگذرم. در حالی که گفتگوی خود را با گارسون رستوران قطع میکرد، رو به من نمود و گفت، خیلی تو فکری. درست حد زدی، فکرم مشغوله. فکر میکنم که این پیرمرد به دنبال پلیس رفته. فکر میکنم که این شهر اونقدر کوچیکه که اونها به راحتی ما رو پیدا میکنن. فکر میکنم که اصرار تو به خوردن ناهار تو این شهر میتونه نقطه پایانی به تعطیلات ما بذاره. با انگشتانش لیوان آب معدنی را بیوقفه میچرخاند. او باید درک کرده باشد که دلیل واقعی مشغله فکری من شرم و خجالت از خود بود، نه مسائلی که بیان میکردم. چرا با هستی و موجودیت خود چون این رفتاری داریم؟ چرا گاه می شود که یک ذره ناچیز گرد و غبار را به چشم می بینیم، ولی قادر نیستیم کوه‌ها و زیتونزارها را ببینیم؟ گفت، گوش کن، چون چیزی اتفاق نمی افته. پیر مرد به خونش رفته و همه چیزم فراموش کرده. به حرفام اعتماد کن. فکر می کنم، ابله، برای این چیزها که ذهنم مشغول نیست. باز هم ادامه داد و گفت، به صدای قلبت بیشتر توجه کن. مسلماً این صدای قلبمه، به هم هشدار میده و مایلم که هرچه زودتر برم. تو اینجا راحت نیستم. کمتر نوشیدنی بنوش، بیفایده است. تا این لحظه هم سعیم این بود که خود را کنترل کرده و سخنی نگویم، ولی بهتر است هر آنچه که قلبم را سنگین کرده است بگویم و گفتم، تو فکر میکنی که همه چیزو میدونی. از لحظه جادویی گفتی، از کودکی که درونمون داریم صحبت کردی. نمیدونم و نمیبینم که کنارم چی کار داری میکنی. خندید. تحسینت میکنم. جدلی رو تحسین میکنم که تو با قلبت شروع کردی. کدوم جدل؟ هیچ. اما من میدانم که چه میخواست بگوید. خیال بد نکن. اگر علاقه مندی درباره اونم حرف میزنیم، درباره احساساتم نسبت به خودت اشتباه میکنی. که نگفت. لیوانش را بدون حرکت گذاشت و به صورتم نگاه کرد. نه، میدونم که دوستم نداری. ناگهان خود را گم شده و بی سلاح دیدم و او ادامه داد. ولی میجنگم. در زندگی اوقات یا پدیده‌های وجود دارن که برای به دست آوردنشون ارزش داره که انسان تا رسیدن بهش بجنگه. چیزی برای جواب ندارم که بگویم و او گفت، و تو زحمتش رو نمیپذیری. نگاهم را برمیگردانم. سعی دارم که تظاهر کنم مجذوب دکوراسیون رستوران شدم. با حرف‌های او حس می‌کردم که وزق شدم، ولی با این عمل مجدداً به شکل پرنسس درآمدم. در حالی که به یک تابلوی نقاشی از دریا و قایق و ماهیگیر نگاه می کردم، فکر کردم که حرفاشو می تونی باور کنی. چیزی عوض نمیشه، اما من حداقل خودم رو زودرنج و شکننده و قابل ترحم حس نمی کنم. گفتم ببخشید عصبانیت و پرخاشگریم رو به من ببخش. خندید. گارسون را صدا کرد. پول نهار را داد. در راه بازگشت روحیه خود را متزلزل می‌بینم. شاید خورشید، اما نه، در پاییز هستیم و خورشید در این فصل آن گرمای آزاردهنده را ندارد. پیرمرد؟ او هم نه، چون مدتی است که از حافظه‌ام بیرون رفته است. شاید موضوع و حرف تازه‌ای باشد، چرا که تازه‌ها به نوعی سرگرم کنندند، مثل یک کفش تازه پارا فشار می‌دهد و سبب ناراحتی جسم و روح می‌شود. زندگی در نفس خود هم متغیر نیست، ولی همیشه با رویدادی غیر منتظره ما را مشغول کرده و مجبورمان می کند تا نگاهی به ناشناخته ها داشته باشیم، آن هم در هنگامی که نه علاقمند به این شناخت هستیم و نه به آن نیاز داریم. سعی می کنم ذهن خود را روی مناظر اطراف متمرکز کنم، ولی موفق نمی شوم که باغات زیتون، روستای فراز شهر و کلیسایی که در مقابلش پیر مردی بود را ببینم. نه، به هیچ وجه. این مناظر برایم آشنا نیستند. سرخوشی روز گذشتهش را به یاد می آورم و حالتی را که آواز می خواند. شبهای بوینس آیرس نمی دانم چه دارند، ولی نمی دانم چه کم از آن چه کم دارند. تو دیدی رفتنم را، عبور از آرنالس، رفتنم از خانه ات را. چرا بوینس آیرس در حالی که در بیلبائو هستیم؟ این کوچه آرنالس چگونه کوچه است؟ چه میخواست بگوید؟ از او سوال کردم. چه آوازی بود که دیروز خوندی؟ ترانه گردشی برای یک دیوانه بود. چرا امروز سوال میکنی؟ دلیل خاصی نداره. اما چرا؟ یک دلیل دارد. میدانم که او این ترانه و آهنگ را زمزمه نمود تا دامی پهن کرده باشد. با این حرکت این کلمات را در ذهنم فرو کرد، در حالی که باید برای امتحاناتم موارد بسیاری را به ذهن بسپرم. او میتوانست آهنگ آشناتری را که هزاران بار نواخته و شنیده شده را انتخاب کند، اما ترجیح داد به ترانه و آهنگی روی آورد که برایم ناشناخته بود. یک فریب بود، یک دام بود. دام بود بدین دلیل که هنگامی که این ترانه و آهنگ را از رادیو، دیسک و نوار مجدداً بشنوم، به خاطر خواهم آورد او را، بیلبائو را، این پاییز را، پاییزی که زندگیم مجدداً به بهار بدل شد. به یاد خواهم آورد ماجرا و ماجراجویی را، کودکی با تولدی دوباره را، کودکی که خدا می داند در کجا دوباره جان گرفته و زاده شد. او به همه این موارد فکر کرده، با تجربه است، زندگی کرده و می داند چگونه در قلب ها رو سوخ کند. به خود می گویم دیوانه شدم. فکر می کنم که تصور می کنم که همه رشته ها در دست اوست و او می داند چگونه با ملایمت و نرمش مرا کنترل و اداره کند. مگر در رستوران نگفته بود و جدلی را تحسین می کنم که با قلبت شروع کردی. اما او اشتباه می کند. دیر زمانی است که با قلبم جنگیدم و مغلوبش کردم. به هیچ وجه. به هیچ وجه عاشق غیر ممکن نخواهم شد. من حد و مرز خود را می شناسم. از توان، ظرفیت و دامنه درد و رنج خود نیز آگاهم. هنگامی که به سوی اتومبیل می رفتیم، از او خواستم که چیزی بگوید. چی بگم؟ مهم نیست، هرچی که مایلی، فقط با من حرف بزن. شروع کرد به شرح ماجراهای ظاهر شدن مریم در روستای فاطیما. نمی دانم چرا چون این موضوعی را مطرح کرد، اما افسانه سه چوپان خود نوعی مشغله فکری و ذهنی است. کم کم قلبم آرام گرفت و خود را باز یافتم. آری، حد و مرز خود را می شناسم و می دانم چگونه خود را کنترل کنم.